چهار ساعت پنج بعد از ظهر است. در یک ساعت دیگر جاوید نعیمی میزبان شماست و در سر ساعت قرار داریم. پیش از ما توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
شماری از وزیران کابینه قبلی رئیس جمهور کرزی موفق به دریافت رأی اعتماد از ولسی جرگه شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتخابات شورای ملی این کشور را به تاریخ اول جوزای سال آینده برگزار میکند و گروه های مسلح افرادگرا در پاکستان مسئول حمله انتحاری اخیر در این کشور شناخته شدند. با عرض سلام، احمد جعفر احمدی هستم. با تفصیل تازه ترین خبرهای این ساعت خوش آمدید. روند شمارش آرای وزیران پیشنهادی کابینه جدید افغانستان در ولسی جرگه همچنان ادامه دارد و تا حال از جمله 24 وزیر پیشنهادی، حنیف اتمر، جنرال عبدالرحیم وردک، حضرت عمر زاخیلوال و فاروق وردک نامزد وزیران دفاع ملی، داخل مالیه و معارف توانستند رأی اعتماد را از جانب ولسی جرگه به دست بیاورند. اما سرور دانش نامزد وزیر عدلیه و عبیدالله عبید کاندید وزارت تحصیلات عالی موفق به دریافت رأی اعتماد از ولسی جرگه نشدند. همکنون روند شمارش آرای داده شده به اسماعیل خان نامزد وزارت انرژی و آب ادامه دارد. روند رأی دهی به 24 وزیر پیشنهادی کابینه جدید افغانستان در ولسی جرگه امروز آغاز شد و انتظار می رود تا دقایق دیگر نتایج نهایی اعلام شود. تعداد از وزیران کابینه سابق افغانستان در حال برای بار دوم موفق به کسب اعتماد از ولسی جرگه می شوند که به باور برخی ها عده‌ای از این وزرا در گذشته نتوانستند وظایفشان را به طور درست انجام بدهند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتخابات شورای ملی این کشور را به تاریخ اول جوزای سال آینده برگزار میکند. دکتر داوود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون دقایق پیش در یک نشست خبری در کابل گفت با وجود چالش های موجود آنان آمادگی کامل را برای برگزاری این انتخابات روی دست گرفتند. این در حال است که پیش از این گزارش های مبنی بر احتمال تأخیر در برگزاری این انتخابات به نشر رسیده بود. مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان از نیروهای بین المللی خواستند به خاطر پیروزی در جنگ علیه تروریسم باید حفظ جان غیر نظامیان افغان را در اولویت قرار بدهند. علیم صدیق، یک سخنگوی یونما، امروز در صحبت با رادیو آزادی از مخالفین مصالح دولت نیز درخواست نمود عملی را انجام ندهند که باعث وارد شدن تلفات به افراد ملکی در افغانستان گردد. شک نیست که مسئله تلفات افراد ملکی حمایت از حضور نیروهای بین المللی در افغانستان را زیر سوال می برد. این موضوع است که آن را جدی گرفته ایم و آن را با مقامات و نیروهای بین المللی هم واره در میان می گذاریم. پیامی که ما به طور منظم به جناهای درگیر فرستاده ایم این است که به اساس قوانین بین المللی باید هر اقدامی را به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی روی دست گیرند. و خبر اخیرین که رئیس جمهور کرزی امروز طی سفر به ولایت هلمند با بزرگان قومی و مقامات آن ولایت صحبت کرد. آقای کرزی در مورد مسائل متعدد از جمله وضعیت امنیتی و اجتماعی در هلمند و راه‌های جلوگیری از تلفات افراد ملکی با باشندگان این ولایت سخن گفته است. رئیس جمهور کرزی که حوالی ساعت 10 امروز وارد هلمند گردید، در اجتماع بزرگ از متنفذین محلی، بزرگان قومی و مقامات ولایت هلمند گفت نیروهای تازه دم آمریکایی که قرار است در این ولایت مستقر شوند در زمینه بهبود امنیت در کنار نیروهای بین المللی و افغان تلاش های بیشتری خواهند کرد. همکارم سید سمی عباس با تازه های از منطقه و جهان با شماست.
گروه های مسلح افرادگرا در پاکستان مسئول انجام حمله انفجاری در این کشور شناخته شدند که بیش از 80 کشته به جا گذاشته است. این انفجار دیروز در منطقه لکه مراد در ایالت صوبه سرحد زمانی رخ داد که یک تعداد زیاد مردم برای تماشای بازی والیبال جمع شده بودند. در این اواخر قوای نظامی پاکستان عملیاتی را برای سرکوب نمودن افرادگرایان در مناطق قبایلی آغاز کردند. پلیس محلی میگوید که حمله اخیر شاید یک عکس العمل به عملیاتی باشد که در منطقه ادامه دارد. از سوی دیگر در خبرها آمده که مردم محل هم تلاش داشتند که در مناطق خود مانع فعالیت افرادگرایان شوند. بعد از انفجار پشاور در ماه اکتبر که در آن در حدود 120 نفر کشته شد، حمله روز جمعه شدیدترین انفجار به شمار می رود. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما اولین بار مستقیماً یک گروه مربوط به القاعده در یمن را متهم کرده است که یک جوان 23 ساله نایجیریایی را مسلح ساخته تا در روز جشن میلاد مسیح یک طیاره مسافربری آمریکا را منفجر بسازد. در صحبت رادیویی و ویدیویی هفتوار خود رئیس جمهور اوباما اظهار داشت عمر فاروق عبدالمطلب قبلا به یمن سفر کرده و با یک گروه مربوط به القاعده در اینجا تماس گرفته و این گروه او را تعلیم داده، به او تجهیزات مهیا کرده و دستور داده است طیاره را که عازم آمریکا بود منفجر بسازد. شعبه القاعده در شبه جزیره عرب روز دوشنبه مسئولیت اقدام برای انفجار بم در طیاره آمریکایی را به عهده گرفته بود. یمن میگوید در قلمرو خود بر علیه گروه‌های تروریستی اقدامات جدی را شروع خواهد کرد. این اقدام بعد از آن اتخاذ می شود که یک گروه تندرو در سومالیا هشدار داد که از بحیره احمر گذشته و با مسلحان القاعده در اینجا کمک خواهد کرد. وزیر امور خارجه یمن ابوبکر القریبی امروز گفت یمن هیچگاه در سرزمین خود به تروریستان و جهادی های مسلح اجازه نخواهد داد که در خاک این کشور فعالیت کنند و بر علیه آنها اقدامات جدی را آغاز خواهد کرد. و افزود ملیشه های گروه شباب سومالیا برای وضع این که در نقاط دیگر جهان تروریسم را انتقال بدهند بهتر است برای ایجاد ثبات در سرزمین خود تلاش نمایند. حکومت یمن بعد از آن که در جنوب این کشور یک تعداد افرادگرایان در این اواخر منسجم شدند بر علیه القاعده بعضی اقدامات را آغاز کرده است. ایران هشدار داده است که اگر در مورد غنی‌سازی یورانیم خود با غرب به موافقه نرسد این کشور غنی‌سازی یورانیم را به درجه بلند آن ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران منوچهر متکی به یک تلویزیون دولتی این کشور گفت غرب باید در این مورد تصمیم بگیرد که طبق آن ایران 20% سوخت اتمی خود را تهیه نماید. متکی افزود جامعه جهانی یک ماه وقت دارد که در این مورد تصمیم خود را اعلان کند. ایران قبل از این از ضرب العجل تعیین شده به میانجیگری سازمان ملل متحد در مورد برنامه‌های اتمی آن سرکشی کرده بود. وزیر خارجه ایران گفته است که در آن وقت غرب شرایط زیادی را در این ساحه پیشنهاد کرده بود که ایران نمی توانست آن را قبول نماید. تعداد تلفات آتش سوزی ماه گذشته در یک کلوب شبانه در شهر پرم روسیه به 154 نفر رسید. وزارت حالات اضطراری روسیه در اعلامیه خود که امروز به نشر رسید میگوید ارقام جدید را به این مناسبت ارائه می کند که 2 نفر دیگر از مجروحین در این حادثه اخیراً جان دادند. در این اعلامیه گفته می شود 61 نفر دیگری که در این حادثه زخمی شدند هنوز هم در شفاخانه به سر می برند. پلیس دنمارک یک شخصی را هدف تیر قرار داده که می خواست به خانه یک کارتونیست در این کشور داخل شود که کارتون های توهین آمیزش به مقدسات اسلامی چند قبل به نشر رسیده بود. با گفته اداره استخبارات دنمارک یک مرد 28 ساله سومالی روز جمعه سعی کرد که با تبر و چاقو به خانه کارتونیست کورت وسترگارد داخل شود. نظر به گزارش در وقت تلاش وی برای داخل شدن به این خانه زنگ خطر به صدا درآمد. افراد پلیس به محل حادثه رسیده و با فیر خود این مرد را در ناحیه های دست و پا زخمی ساختند. و دزدان در فرانسه به یک ویلا داخل شده و 30 نقاشی گرانبها را که آثار پیکاسو و روسو هم در آن شامل بود دزدیدند. بهای تابلوهای دزدیده شده تقریبا 1 میلیون یورو تخمین می شود. پلیس در شهر تولون در جنوب فرانسه میگوید دزدان در شب سال زمانی که مالک خانه برای تعطیل به سویدن رفته بود به ویلای وی داخل شدند و در این باره ناظر خانه به پلیس معلومات داده است. از آن وقت تا حال یک تابلو توسط پلیس پیدا شده است که قرار معلوم از جمله آثار دزدی شده می باشد. پایان اخبار.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:09 به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان امروز به کابینه جدید پیشنهادی حامد کرزی رای دادند. در بخش از اجلاس امروز
رد تایید
آقای اتمر نامزد وزیر وزارت داخله با به دست آوردن 147 رأی اعتماد شما برنده اعلان میشد.
کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید که انتخابات پارلمانی در اول ماه جوزا برگزار خواهد شد. سومین نشست کمیسیون بین الوزارتی به خاطر شرکت در کنفرانس لندن اخیراً در کابل برگزار شده است. مقامات افغان در ولایت کاپیسا میگویند که تلاش‌ها به خاطر رهایی 2 خبرنگار فرانسوی و همکار افغان آنها ادامه دارد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز به وزرای پیشنهادی کابینه جدید رأی دادند. پس از رای دهی وکلا شمارش ها را آغاز شد و از اینکه 232 تن از نمایندگان در اجلاس امروز ولسی جرگه شرکت داشتند، هر یک از وزرای پیشنهادی باید 117 رای را به دست آورند. تا حالا 4 تن از وزیران نامزد توانستند مورد تایید وکلای ولسی جرگه قرار گیرند. همین اکنون فوزی احسان را از کابل با خود داریم و جزئیات بیشتر در این مورد را میپرسیم ازشان. سلام خانم فوزی احسان، بفرمایید که در اجلاس امروز چی جزئیات دارین؟
بله جاوید جان نعیمی، با سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. پروسه شمارش آرای کاندید وزیران ادامه داره در ولسی جرگه. در نتیجه آرایی که تا کنون شمارش شده، 5 تن از وزرای پیشنهادی کابینه جدید رای کافی به دست آوردند و در وزارتخانه های مربوطشان باقی ماندن، اما 3 تن دیگرشان نتونستن به اندازه کافی رای به دست بیارن و در وزارت پست های وزارتخانه ها را به دست بیارن. در وزرایی که تا کنون رای اعتمادشان شمارش شده، جنرال عبدالرحیم وردک با گرفتن 124 رای تایید و 100 رای منفی یک بار دیگر به عنوان وزیر دفاع از طرف ولسی جرگه رای اعتماد گرفت. محمد حنیف اطمر کاندید وزیر امور داخله نیز با به دست آوردن 147 رای مثبت سمتش را حفظ کرده. عمر زاخلوال کاندید وزیر مالیه با به دست آوردن 141 رای مثبت و 84 رای منفی در وزارت مالیه باقی ماند، اما سرور دانش وزیر عدلیه با به دست آوردن 96 رای مثبت و 122 رای منفی اسمتش رد شد، نتوانست که به عنوان وزیر عدلیه باقی بانه. همچنان فاروق ورد تک نامزد وزیر معارف در اجلاس امروز ولسی جرگه 155 رای مثبت به دست آورد که در سمتش همچنان باقی ماند. عبیدالله عبید نامزد وزیر تحصیلات عالی افغانستان تنها 94 رای تایید به دست آورد که نمیتونه در سمتش به این نتیجه باقی بمونه. و همچنان محمد اسماعیل خان قبلا وزیر آب و برق افغانستان نیز در اجلاس امروزی ولسی جرگه نتونست که به اندازه کافی رای به دست بیاره و در سمتش باقی بمونه. او تنها 111 رای تایید وکلا را به دست آورده که نمیتونه کافی باشه به خاطر بودنش در سمتش. و شمارش آرایی که در صندوق ها ریخته شده همچنان ادامه داره و طوری که هیئت اداری ولسی جرگه گفته، باید اونا قرار است که تا اواخر امروز تمام آرای ریخته شده در صندوق ها را شمارش کنن.
با تشکر از شما فوزی احسان، حتما در برنامه های بعدی از شما بیشتر خواهیم شنید درباره اجلاس امروز ولسی جرگه که به کابینه جدید رای دادند. تا اکنون عبدالرحیم وردک وزیر پیشنهادی دفاع ملی، محمد حنیف اطمر وزیر پیشنهادی امور داخله، حضرت عمر زاخیلوال نامزد وزارت مالیه و فاروق وردک که برای وزارت معارف افغانستان پیشنهاد شده بود توانستند از جانب وکلای ولسی جرگه رأی اعتماد به دست بیارند و سرور دانش نامزد وزارت عدلیه، عبیدالله عبید نامزد وزارت تحصیلات عالی و محمد اسماعیل وزیر انرژی و هاب نتوانستند که مورد تایید اعضای ولسی جرگه قرار بگیرند. البته در همین برنامه و در برنامه های بعدی از رادیو آزادی آخرین جزئیات و نتایج را در مورد دادن رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی جدید رئیس جمهور کرزی برایتان خواهیم گفت. از شما دعوت میکنم که با ما باشین.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته،
رادیو آزادی.
5:14 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه را اعلام کرد. دکتر داودعلی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بعد از ظهر امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت آنها تصمیم دارند تا انتخابات ولسی جرگه افغانستان را در بهار سال آینده، یعنی در اول ماه جوزای سال 1389 هجری شمسی برگزار کنند. آقای نجفی گفت تلاش به خاطر به دست آوردن هزینه برگزاری انتخابات ادامه دارد و به گفته وی ارگان‌های امنیتی نیز وعده کردند که در تامین امنیت مراکز رای‌دهی اقدام خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این مورد را حمید پژمان از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید انتخابات ولسی جرگه افغانستان در اول جوزای سال آینده برگزار خواهد شد. دکتر داوود علی نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بعد از ظهر روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت تا نشست هایی که در ماه اخیر در خصوص انتخابات ولسی جرگه صورت گرفته، کمیسیون انتخابات افغانستان مصمم است تا انتخابات ولسی جرگه مطابق با قانون اساسی افغانستان در زمان معین برگزار شود.
کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته، فیصله کرده که انتخابات ولسی جرگه سال 1389 در اول جوزای سال 1389 برگزار میشه. به خاطر از اینکه قانون اساسی افغانستان صراحت داره که دوره کار ولسی جرگه بعد از سال، یعنی سرطان سال پنجم، ختم دوره کار ولسی جرگه است. قانون اساسی کمیسیون مستقل انتخابات را مکلف کرده که در ظرف 30 الی 60 روز پیش از اول سرطان سال پنجم باید انتخابات دایر شود.
بر طبق ماده 83 قانون اساسی افغانستان، دوره 5 ساله ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم به پایان میرسد و انتخابات ولسی جرگه الی 60 روز قبل از پایان دوره کاری ولسی جرگه باید برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید چالش های مهم در راه برگزاری انتخابات ولسی جرگه نحوه مصارف و همچنان چالش های امنیتی است. دکتر نجفی گفت برای انتخابات ولسی جرگه به 120 میلیون دلار نیاز است، اما آقای نجفی خواهان همکاری لازم سایر نهادهای دولتی در زمینه برگزاری انتخابات شد. رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات گفت از مجموع 220 میلیون دلار از هزینه انتخابات ریاست جمهوری 70 میلیون دلار باقی مانده و باقی مصارف انتخابات ولسی جرگه نیز از کشورهای کمک کننده و همچنان از بودجه دولت افغانستان تقاضا شده است.
ما برفعلا پرسنل استخدام شده و ترن شده داریم، دفاتر داریم، تجهیزات داریم، بودجه که از انتخابات گذشته مانده هم مقدار وجود داره، یعنی تیار بودجه هم وجود داره. اگر یک مقدار از بودجه کم شده از حکومت افغانستان تقاضا کردیم که وام اعلان آمادگی کرده. البته در رابطه با امنیت تا هنوز نیروهای امنیتی بر ما جواب نداده که ما امنیت تامین نمیتونیم و کسایی که بر ما بودجه میدن بر ما نگفته که ما برشان بودجه نمیدیم. ما تاریخ اعلام کردیم و اینا هم همکاری میکنن.
کمیسیون مستقل انتخابات در حال برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه در بهار سال آینده اعلام آمادگی کرد که کشورهای کمک کننده و هیئت نظارت بین المللی از موارد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری اظهار نارضایتی کرده و به همین علت شایعات به نشر رسیده که احتمال دارد انتخابات ولسی جرگه در موقع معینان برگزار نشود. دکتر نجفی در برابر این پرسش که آیا این بار در انتخابات ولسی جرگه تقلب وجود نخواهد داشت گفت کمیسیون انتخابات افغانستان یک فهرست آنهایی را که در انتخابات ریاست جمهوری در تقلب دست داشتند جهت بررسی از موضوع با ارگانهای مربوط تسلیم داده است. دکتر نجفی وعده کرد که کمیسیون تلاش خواهد کرد انتخابات ولسی جرگه در شفافیت کامل برگزار شود. حمید پژمان، رادیو آزادی، کابل.
از اعلان تاریخ انتخابات پارلمانی افغانستان شنیدید. با گفته کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات شورای ملی به تاریخ اول ماه جوزای سال آینده تقریبا 5 ماه بعد برگزار خواهد شد. با آنکه کمیسیون انتخابات برای به دست آوردن هزینه انتخابات تلاش دارد، اما چند پیش سخنگوی رئیس جمهور کرزی گفته بود در صورتی که آنها نتوانند منابع خارجی را برای تامین و تمویل انتخابات به دست بیاورند، از عواید داخلی خود افغانستان مصارف انتخابات پرداخته خواهد شد. سومین نشست کمیسیون بین الوزارتی به خاطر شرکت در کنفرانس لندن اخیراً در کابل برگزار شده است. در این نشست تأکید صورت گرفته تا افغانی سازی روند امنیت در کشور از جمله پیشنهادهای دولت افغانستان به این کنفرانس عنوان شود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید بر علاوه امنیت، دولت طرحهای مشخص دیگر را نیز در این کنفرانس ارائه خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از فیض‌الله قرداش از کابل.
مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند طرحهای مشخصی به خاطر بهبود وضع امنیت و رشد اقتصاد کشور در کنفرانس لندن در حال نهایی شدن است که قرار است این کنفرانس به تاریخ 28 ماه جاری در لندن دایر شود و در تازه ترین نشست کمیسیون در زمینه بحث‌های مشخصی روی آژندای این طرح صورت گرفته است. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر رادیو آزادی گفت در سومین نشست کمیسیون که بر روز پنجشنبه دایر شد در مورد روند افغانی سازی امنیت در کشور تاکید بیشتر صورت گرفت.
سومین نشست کمیته تدارکاتی که به تعقیب دومین نشست دایر شد، نکات عمده پالیسی را که باید وزارتخانه‌های سکتوری ترتیب می‌کردند در مورد امنیت، در مورد همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی، در مورد مؤثریت کمک‌ها، در مورد توسعه اقتصادی و اجتماعی، در مورد اداره دولتداری خوب نبست صورت گرفت و نکاتی که تهیه شده بود مورد مداخله قرار گرفت.
حکومت افغانستان از چند ماه بدین سو به خاطر اشتراک در کنفرانس لندن آمادگی می‌گیرد و گوردن براون صدر اعظم بریتانیا چندین بار با مقامات دولتی از جمله با رئیس جمهور کرزی صحبت‌هایی در زمینه داشته و ابراز آمادگی نموده است تا این کنفرانس را با اشتراک مقامات برجسته جامعه جهانی برگزار نماید. اما شماری از کارشناسان افغان به این باورند که دولت افغانستان و جامعه جهانی با در نظر داشت واقعیت‌های جاری در این کشور و هماهنگی‌های دولت با جامعه جهانی و خواسته‌های اجتماعی نیز توجه داشته باشد. نصرالله ستانکزی استاد پوهنزی حقوق پوهنتون کابل بر رادیو آزادی گفت اگر طرحهای دولت در کنفرانس لندن منحصر به نظرهای چند تن محدود بماند نتیجه دلخواه نخواهد داشت.
تجربه که اشفاق جامعه بین‌المللی دقیقا میتونه که در پروسس افغانستان کنفرانس لندن موثر باشه اگر این نکات در نظر گرفته شود. ولی در غیر از اگر فقط نظریات یک تعداد از اشخاصی که در حکومات حاکم هستند و یا توی رسانه‌های غربی تحمیل شود باز هم کامیاب نخواهد بود. دولت افغانستان هم باید خود هماهنگ بسازه با جامعه بین‌المللی داشتن مطابقت داشته باشه و هماهنگ باشه با خواستهای جامعه بین‌المللی، منافع مردم افغانستان و منافع دولت افغانستان.
مقامات افغان میگویند در کنفرانس لندن مسائلی از سوی هیئت افغانی مطرح خواهد شد که برای تامین ثبات در این کشور مؤثریت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. در گذشته نیز در پاریس، توکیو و لندن همچون کنفرانس های تدویر یافته بود که گفته می شود شمار زیادی از فیصله های آنها عملی نشد و تنها در چوکات یک طرح باقی مانده است. فیض‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که سومین نشست کمیسیون بین الوزارتی به خاطر شرکت در کنفرانس لندن اخیراً در کابل برگزار شد. باز هم جزئیات تازه را از اجلاس امروز ولسی جرگه برایتان داریم که تا حالا 4 تن از وزرای پیشنهادی در کابینه جدید توانستند رأی اعتماد را به دست آورند، اما در لحظات قبل عنایت الله بلیغ که در مقام وزارت حج و اوقاف نامزد شده بود از سوی ولسی جرگه تایید نشد. در حال حاضر شمارش آرای نامزد وزیر فوایدنامه ادامه دارد و بر اساس تازه ترین اطلاعی که گرفته مرزا حسین عبداللهی که در این مقام نامزد شده بود هم نتوانسته تا آرای اعضای ولسی جرگه را، آرای مثبت البته اکثریت آرای اعضای ولسی جرگه را کسب کند. عبدالرحیم وردک که به مقام وزارت دفاع ملی افغانستان نامزد شده بود 124 رأی مثبت را به دست آورده و مورد تایید اعضای ولسی جرگه قرار گرفته است. محمد حنیف اطمر وزیر پیشنهادی امور داخله با کسب 147 رأی مثبت مورد تایید اعضای ولسی جرگه قرار گرفت. حضرت عمر زاخل وال نامزد وزارت مالیه با کسب 141 رأی توانست اکثریت آرای نمایندگان ولسی جرگه را کسب کند و فاروق وردک که برای وزارت معارف افغانستان پیشنهاد شده بود نتوانست با فاروق وردک که برای وزارت معارف افغانستان پیشنهاد شده بود توانست با کسب 155 رأی مثبت در این مقام باقی بماند. سرور دانش نامزد وزارت عدلیه، عبیدالله عبید نامزد وزارت تحصیلات عالی، محمد اسماعیل نامزد وزارت انرژی و آب، عنایت الله بلیغ نامزد وزارت حج و اوقاف و میرزا حسین عبداللهی نامزد وزارت فواید عامه نتوانستند تا مورد تایید اعضای ولسی جرگه قرار بگیرند و اکثریت آرای اعضای ولسی جرگه را به خود اختصاص بدهند. ساعت 5:24 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. مقامات افغان در ولایت کاپیسا میگویند که تلاش‌های نیروهای افغان بین المللی با همکاری رهبران قومی به خاطر رهایی دو خبرنگار فرانسوی و همکار افغان آنها ادامه دارد. گفته می شود این دو خبرنگار که اخیراً از ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا ربوده شدند در حال حاضر از وضعیت صحی خوب برخوردارند. احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی در این مورد با عبدالعلی معیار سخنگوی والی کاپیسا صحبت را انجام داده و آقای معیار نخست در مورد چنین گفت:
دو نفر از اتباع فرانسه که گفته میشه ژورنالیست بودند، اونا از مسیر سروبی به طرف ولسوالی تگاب جهت انجام کدام مصاحبه یا پروگرام خاصی که داشتن روان بودند. در منطقه عمرخیل ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا اینا از جانب مخالفین دولت و از موتر پاران میشن و در این حال یک نفر متوجه هست با اینا میباشه و همچنان یک نفر دریور از طرف طالبان را بوده میشن. بعدا دریور به خاطر اینکه موتر شخصی بوده است و اینا را به منظور گرفتن کرایه حمل نموده و رها میکنن و یه نفر نزد طالبان میمانه.
در حال حاضر از سرنوشت این دو خبرنگار ربوده شده چی خبر است؟
دو نفر خبرنگار ربوده شده و در این حال مترجمشان نزد یکی از کماندانان طالبا به نام غفار شفق که اونا در منطقه اسکین ولسوالی علسای هستند، اینا به طور زنده در حیات به سر میبرند. اما در این حال تلاش های پیگیر با واسطه بزرگان قوم آغاز شده و همچنان نیروهای ویژه فرانسه و جمع اردوی ملی اینا هم آمادگی جهت رهایی از جا آغاز کردن و فکر میکنم آنچه که مؤسس تمام میشه همین وساطت بزرگان قوم که فعلا هم جریان داره تماما پلانه ها منتظر امی تصمیم هست.
از وضعیت صحی دو خبرنگار و ترجمانایشان چی اطلاع شما دارین؟
وضعیت صحیشان خوبتر از در منطقه کونا انتقال داده شدین، در یک وضعیت صحی خوب بسر میبرن.
برداشت شما از این قضیه چی از وقتی که شما تاکید میکنید که از طرف طالبان ربوده شده، اما طالبان رسما هیچ مسئولیت ربوده شدن این دو خبرنگار فرانسوی را به عهده نگرفتن، دلیل از نظر شما چی بوده میتونه؟
امکان داره که طالب ها در این حال نمیتونه، چون منطقه کوهستانی هست، شاید اونا مسئولیت نگرفته باشند و در این حال هدفشان چیزی دیگه باشد در رابطه به رهایی از وایا گروگان باشه، بنان یعنی مسئولیت را از بطن نپذیرفتین.
معلومات آخری شما چی است که در بدل رهایی از یک کدام شرط کدام موضوعی را طالب ها مطرح کردن در جریان مذاکره که شما مطرح میکنین که از طرف بزرگای قومی به خاطر رهایی از دو خبرنگار تلاش و جریان داره؟
نتیجه تا هنوز معلوم نیست، اما این پیش از وقت است که ما بگویم طالب ها در برابر رهایی از وا چه میخواهند. بنان زمانی که نتیجه مصالحه و یا عملیاتی که در این رابطه تصمیم گرفته شده انجام شد شما را خواهید در جریان ماند.
عبدالعلی معیار سخنگوی والی کاپیسا با رادیو آزادی در مورد تلاش‌ها به خاطر رهایی دو خبرنگار فرانسوی و همکار افغان آنها که اخیراً از ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا را بوده شدند صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
تفاهم‌نامه به منظور فراهمسازی زمینه دروس علمی دروس عملی محصلان پوانزه فارمسی پوانتون کابل میان وزارت های تحصیلات عالی و صحت عامه امضا شد. با امضای این تفاهم‌نامه زمینه برای محصلان این رشته مساعد می شود تا آنها دوره استاج یا کارهای عملی خود را در شفاخانه ها و تأسیسات صحی وزارت صحت عامه تکمیل کنند. منیژه دیوا با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید برای بلند بردن سوی آموزشی و آموزش عملی محصلان پوانزه فارمسی پوهنتون کابل در شفاخانه ها و مؤسسات تولید ادویه برنامه های جدید را روی دست دارد. دکتر فیض‌الله کاکر معین مسلکی وزارت صحت عامه افغانستان به روز شنبه در یک نشست خبری در انگام امضای تفاهم نامه با وزارت تحصیلات عالی گفت که برای آموزش عملی محصلان فارمسی پوهنتون کابل وزارت صحت عامه زمینه بهتر را مساعد می‌گرداند. وی می‌گوید
برای آموزش عملی محصلین فارمسی وزارت صحت عامه تمام شفاخانه ها و مؤسسات دیگر مربوطه را آماده می‌سازد تا محصلین محترم فارمسی استاج خود را به خوبی به اتمام برساند.
این نخستین بار است که محصلان پوهنزه فارمسی پوهنتون کابل نه تنها در شفاخانه ها بلکه در مؤسسات تولید دوا نیز آموزش عملی می‌بینند. این در حال است که از 5 سال به این سو نصاب درسی این پوهنزه به شیوه جدید آغاز یافته است. محمد عثمان بابوری معین تدریسی وزارت تحصیلات عالی افغانستان می‌گوید که پس از 40 سال محصلان این پوهنزه می‌توانند که آموزش دوره استاج را بگذرانند. پیش از این در این پوهنزه تنها درس‌ها نظری و مدت کوتاهی به شکل تطبیقی بوده است.
نخستین گامی که بعد از ایجاد رژیم جدید به افغانستان به این راستا برداشته شد، پانزه فارمسی در راستای تجدید نظر کوریکولم خود یا به باره دیگه به خاطر از اینکه تقاضاهای مملکت، تقاضاهای عینی نظام صحی ما، نظام دوایی ما رعایت شوه، این کوریکولم تجدید نظر کرد. یک موضوع بسیار مهم عبارت از گنجانیدن یک سمستر ستاج است.
پوهنزه فارماسی پوهنتون کابل در سال جاری 85 تن فارماسیست یا دواساز را فارغ داده است. شماری از کارشناسان امور میگویند که در زمینه جذب محصلان در این پوهنزه باید کیفیت در نظر گرفته شود نه کمیت. بر اساس گزارش ها پس از این محصلان طب و فارماسی پوهنتونای کشور آموزش های عملی بهتری باید ببینند، چون این افراد از سیستم صحی کشور با خبر هستند و می توانند کارها را به شکل خوبتر پیش ببرند.
گزارش را از کابل شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 5:30 دقیقه به وقت کابل است و حالا هم سید سمیع عباس با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
شماری از وزیران کابینه قبلی رئیس جمهور کرزی موفق به دریافت رأی اعتماد از ولسی جرگه شدند. ولسی جرگه افغانستان بر ایجاد مکانیزم مؤثر به خاطر جلوگیری از قتل غیر نظامیان افغان در نتیجه عملیات نیروهای بین المللی تاکید دارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتخابات شورای ملی این کشور را به تاریخ اول جوزای سال آینده برگزار میکند. آمادگی ها جهت برگزاری کنفرانس بین المللی لندن در خصوص افغانستان در حال نهایی شدن است. گروه های مسلح افرادگرا در پاکستان مسئول انجام حمله انفجاری در این کشور شناخته شدند که بیش از 80 کشته به جا گذاشته است. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما اولین بار مستقیما یک گروه مربوط به القاعده در یمن را متهم کرده است که یک جوان 23 ساله نایجیریایی را مسلح ساخته تا در روز جشن میلاد مسیح یک طیاره مسافربری آمریکا را منفجر بسازد. یمن میگوید در قلمرو خود بر علیه گروه های تروریستی اقدامات جدی را شروع خواهد کرد. ایران هشدار داده است که اگر در مورد غنی سازی یورانیم خود با غرب موافقه نرسد، این کشور غنی سازی یورانیم را به درجه بلند آن ادامه خواهد داد. تعداد تلفات آتش سوزی ماه گذشته در یک کلوب شبانه در شهر پرمروسیه به 154 نفر رسید. پلیس دنمارک یک شخصی را هدف تیر قرار داده که می‌خواست به خانه یک کارتونیست در این کشور داخل شود که کارتون‌های توهین‌آمیزش و مقدسات اسلامی چند قبل به نشر رسیده بود.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و گزارش از افغانستان را ادامه می دهیم. با گذشت سال 2009 میلادی تبصره های وجود دارد که نیروهای امنیتی افغان در این سال با پیشرفت ها در عین حال چالش های روبرو بودند. مقامات امنیتی افغان هرچند می پذیرند که در سال 2009 میلادی صدها تن از منصوبین آنها در حوادث مختلف کشته و یا زخمی شدند، اما به گفته این مقامات در راستای تقویت و تجهیز نیروهای افغان کارهای زیاد صورت گرفته و تلاش ها برای بیشتر سهیم شدن سربازان اردوی ملی در عملیات نظامی در کشور تشدید یافته است. در همین حال برخی از کارشناسان بیشتر روی کیفیت آموزش نیروهای امنیتی افغانستان تاکید می کنند. ستار فروغ در مورد گزارش را از کابل فرستاده است که با هم میشنویم.
ارزیابی ها نشان می دهد نیروهای افغان در سال 2009 میلادی در کنار چالش هایی که متوجهشان بود و یک سلسله دستاورد های نیز نائل شدند. گزارش ها می رسانند که صدها حمله تروریستی در این سال در افغانستان به وقوع پیوست و هزاران نفر به شمول نظامیان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان می گوید تلفات سربازان اردوی ملی در سال 2009 میلادی در مقایسه با سال قبل آن افزایش را نشان می دهد و به گفته وی بیشترین این تلفات ناشی از انفجار ماین‌های کنار جاده بوده است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان که به روز شنبه با رادیو آزادی در کابل صحبت می‌نمود گفت هرچند تلفات افراد ملکی نسبت به سال 2008 میلادی کاهش داشت، اما مسئله کشتار غیر نظامیان در این کشور یک چالش عمده در سال 2009 میلادی بود.
اما خب در قسمت دستاوردها بسیار دستاوردهای خوب داشتین. توافق بالای 240 هزار یک مهمترین نقطه است. آغاز تحویل‌دهی تیارات استاندارد ناتو به افغانستان، توافق بالای تعداد تیاراتی که به افغانستان داده میشه، تقریبا نیمی از اردو به سلاح و تجهیزات ناتو مجهز شده، رسیدن اردو به 100 هزار یا بیشتر از 100 هزار، او هم یکی از دستاوردهای بسیار مهم بوده. یکی دیگه در سایه که ما دستاورد مهم داشتیم، توجه بسیار زیادی نسبت به اردوی ملی شده، اعتماد داخلی و اعتماد خارجی نسبت به اردوی ملی افزایش یافته.
با آنکه به اساس گزارش ها 107 افراد پلیس نیز در سال 2009 میلادی کشته و زخمی شدند، اما وزارت داخله افغانستان میگوید که پلیس در این سال دستاوردهای متعدد نیز داشته است و برنامه های در خصوص افزایش تعداد پلیس و تقویه و تجهیز آنان روی دست قرار دارد. سال 2009 میلادی به نحوه سال دشوار و خونین برای سربازان بین المللی مستقر در افغانستان هم تلقی می گردد. گفته می شود بیشتر از 500 سرباز خارجی در همین سال در این کشور در جریان رویدادهای مختلف کشته شدند و این رقم دو برابر سال گذشته است. اما شماره از آگاهان بیشتر روی ظرفیت سازی و کیفیت آموزش نیروهای افغان تاکید می کنند. عبدالهادی خالد یکی از کارشناسان مسائل نظامی افغان با آنکه فعالیت‌های اردو و پلیس را در سال 2009 با در نظر داشت دشواری اوضاع در خور توجه می‌داند، اما به این باور است که در زمینه ارتقای ظرفیت تعلیمی باید بیشتر تلاش صورت گیرد.
سطح حوادثی که ما امسال داشتیم، من خوشبین نیستم که حوادث پایان خواهد بیاید. وقتی که حوادث زیاد میشه تلفات به میان میاد. به این حالت باید ظرفیت تعلیمی بسیار بلند باشه که هم ترمیم کنه اردو را و هم رشد بده اردو را. همچنان در پلیس این قسم باید باشم. من فکر میکنم که اگر این رقم باشه و بالای ظرفیت ها بیشتر توجه نشه، حوادث هم اگر تند بیایه و مخی نخاطانستیم به مو اعداد و کیفیاتی که ما میخواییم داشته باشیم در قوای خود برسیم.
مقامات افغان و بین المللی ابراز امیدواری کردند که با تلاش‌های مشترک بتوانند در وضعیت امنیتی این کشور تغییرات مثبت به میان آورند. رئیس جمهور ایالات متحده هم اعلام نموده که به خاطر سری ساختن روند آموزش نیروهای افغان و مبارزه جدی با تروریسم، 3000 سرباز تازه نفس در همین سال میلادی که تازه آغاز شده به افغانستان می‌فرستد. اما نگرانی‌هایی وجود دارد که با ازدیاد نیروهای بین‌المللی در این کشور، مخالفین مسلح قوی‌تر شده می‌روند و بیم افزایش تلفات افراد ملکی نیز بیشتر گردیده است.
از اظهارات مقامات افغان و هم تحلیلگران از وضعیت امنیتی کشور در سال 2009 و هم وضعیت آینده در افغانستان را شنیدید. باز هم از ولسی جرگه افغانستان. سید مختوم رهین که به حیث وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نامزد شده بود، توانست با کسب 120 رأی مثبت مورد تایید اعضای ولسی جرگه افغانستان قرار گیرد. در حال حاضر شمارش آرای سید محمد امین فاطمی وزیر پیشنهادی صحت عامه ادامه دارد. تا اکنون وزرای دفاع، داخله، مالیه، وزارت معارف و وزارت اطلاعات و فرهنگ توانستند تا مورد تایید اعضای ولسی جرگه قرار گیرند، اما نامزد وزیران عدلیه و تحصیلات عالی، انرژی و آب، حج و اوقاف و فواید عامه نتوانستند تا اکثریت آرای اعضای ولسی جرگه را کسب کنند. تازه ترین ها را در این برنامه و برنامه های بعدی از رادیو آزادی خواهید شنید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بیش از 4 کیلومتر سرک در داخل شهر جلال آباد پس از قیریزی به بهره برداری سپرده شد. مصارف این پروژه که در حدود 1,300,000 دلار می شود، از سوی تیم بازسازی ولایتی امریکا پرداخته شده است. باشندگان جلال آباد از تکمیل این پروژه ابراز خرسندی کردند. شیرشاه همدرد در مورد از ولایت ننگرهار گزارش میدهد.
این سرک که از منطقه گارنیزون جلال آباد آغاز به استقامت پل بیسود، پارک عبدالحق و ارباب ها امتداد یافته و در قسمت شفاخانه پانتون ننگرهار ختم شده است، امروز از سوی والی ننگرهار با خط نوار افتتاح گردید. لالاغا کاکر شاروال ننگرهار این افتتاح سرک در مورد برادیو زادی چنین معلومات رای نمود.
همین پروژه که امروز افتتاح شد توسط جناب والی صاحب و تقریبا 4.25 کیلومتر سرک بود که در دو ناحیه شهر جلال آباد، ناحیه اول و ناحیه سه شهر جلال آباد بود. تقریبا اید در 13 لک دلار به فند از طرف پیاتی داده شده بود و در مدت 9 ماه به اکمال رسید. فعلا به بهره برداری سپرده شده و تمام همشهریان میتونند که برای ترافیک واده استفاده کنند. فعلا 13.5 کیلومتر دیگه که او هم از طرف پیارتی کمک شده و تحت کار است و فعلا کار جریان داره. انشالله ای هم به روزای نزدیک انشالله او هم به بهره برداری میرسه.
گل‌آقا شیرزه والی ننگرهار این افتتاح سرک از پی آر تی اظهار تشکری نموده گفت
زو ټول ننګاریان ته مبارکي وای او په خاص ډول د امریکا د حکومت او د پی آر تی دغه حل درڅخه یو جان تشکر کو.
من افتتاح این سرک را به همه مردم ننګرهار تبریک میگویم و از حکومت امریکا و تیم پی آر تی آن یک جهان تشکر میکنم که ما را همیشه در عرصه امنیت و بازسازی یاری مینمایند. باشندگان این منطقه نیز خوش به نظر میرسند. یک تن به نمایندگی مردم گفت
اسم ما احمد گل، باشنده قریه ارباب ها. سرک جور شده به سه کمپا گرفته تا به شفاخانه عربیا. این کلش پخته شده ولی چون در شهر بسیار بیروبار است مردم میتونه که از این را استفاده کنه. والی صاحب خیر میبینه که سرک جور کده او خدا کنه که غم برق مرهم بخوره. در وقت دی اگه برق جور نشود دیگه هیچ جور شدنش امکانات نداره.
با آغاز سال 2002 میلادی پروژه های متعدد بازسازی در جلال آباد آغاز گردیده و مردم امیدوار هستند که سرک های متبقی شهر نیز قدریزی و مشکل بی برقی شان نیز حل گردد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
5:41 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا در شرق میانه، رئیس جمهور مصر در نظر دارد تا در ماه آینده نشست را با شرکت سران اسرائیل و فلسطین به منظور اثرگیری مذاکرات صلح برگزار کند. به همین منظور از محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین دعوت شده که فردا یک شنبه دیداره از مصر داشته باشد. عبدالرؤوف فروی خبرنگار رادیو آزادی در شرق میانه در مورد از شهر قاهره گزارش می‌دهد.
روزنامه شرق اوسط عربی زبان می نویسد که رئیس جمهور مصر این تصمیم را وقت اتخاذ نمود که با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در هفته گذشته در قاهره دیدار و گفتگو کرد. منابع اسرائیلی می نویسند که رئیس جمهور مصر برداشت مثبتی از بنیامین نتانیاهو به دست آورده که وی برای اجرای مذاکرات صلح با جانب فلسطینی نیت جدی دارد. علاوه بر آن نتانیاهو به این باور است که با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین توانایی رسیدن به راه حل دو دولت را دارد. روزنامه شرق اوسط عربی زبان به نقل قول از منابع خوشبینانه اسرائیلی می نویسد که بنیامین نتانیاهو بر ایجاد دولت مستقل فلسطین در سرحدات سال 1967 میلادی با تبادل اراضی موافقت کرده است. برای بررسی این مسئله رئیس جمهور مصر از محمود عباس دعوت کرده است که فردا یک شنبه از قاهره دیدار نماید تا نتایج گفتگوهای سابقش با صدر اعظم اسرائیل همچنین با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین در میان بگذارد. مگر سازمان آزادی بخش فلسطین بنابر نوشته روزنامه شروق دعوت از سرگیری مذاکرات صلح را رد کرده جز در صورت اینکه شروط فلسطینی ها از جمله توقف شرکسازی های یهودی نشین بخصوص در بیت المقدس شرقی و بازگشت به مرجعیت بین المللی برآورده شود. از سوی دیگر مصر به ساختن دیوار آهنین در سرحدات مصر با اسرائیل که غزه را نیز در بر دارد ادامه می دهد. در آخرین تحولات مجمع بحوث و تحقیقات اسلامی وابسته به الازهر که بلندترین مرجع دینی در مصر می باشد از ساختن این دیوار حمایت کرده است. روزنامه المصری الیوم نوشته است که ساختن دیوار آهنین از کندن تونل ها در داخل خاک مصر منع می کند. روزنامه المصری الیوم نوشته است که ساختن دیواری که از کندن تونل ها در داخل خاک مصر منع می کند از حقوق شرعی دولت مصر می باشد، زیرا قاچاق مواد مخدر از این تونل ها و غیره ثبات و امنیت مصر را برهم می زند. بنابراین ساختن این دیوار منافع اولیای مصر را برآورده می سازد. این روزنامه می افزاید که دکتر محمد سید تنتاوی شیخ ازهر در جلسات مجمع بحوث اسلامی شرکت نموده و از ساختن این دیوار حمایت کرده است. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
گزارش را از شرق میانه شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. و باز هم از ولسی جرگه افغانستان این که شمارش آرای سید محمد امین فاطمی وزیر پیشنهادی صحت عامه افغانستان ادامه دارد و تا حالا 5 تن از وزرای پیشنهادی توانستند که اکثریت آرای ولسی جرگه را کسب کنند و متبقی آنها البته 5 وزیر دیگر تا حالا رد شدند. تازه ترین ها را در مجله های خبری امروز از رادیو آزادی در همین مورد از ولسی جرگه افغانستان خواهید شنید. و بر اساس اطلاعی که امین اکنون گرفتیم، سید محمد امین فاطمی نتوانست تا اکثریت آرای اعضای ولسی جرگه را کسب کند و 102 رای را به دست آورد. حالا برنامه هوای تازه را آماده نشر داریم، با ما باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده. جوانان عزیز سلام، خدا کنه که جور و سرحال باشید.
ما فروزان حبیبزاده باز هم در این هفته مطالبی را که تهیه کردیم با جاوید فیضی تقدیم شما میکنم. در شروع گزارش تهیه کردیم درباره یک ورزشکار که در ساحه ورزش خود قهرمان است، آقای دکتر نادرشان ننگرهاری، که با بایسکل به 14 کشور سفر نموده و چند پیش بایسکل خود به موزیم ملی اهدا کرد.
بعدن گزارش دیگه داریم از ششمین دور فارغین لیسه عالی آریانا افغان ترک.
و در آخر آهنگ هفته هم به نشر میرسه.
جوانان گرامی، اولین بایسکل با سبک دوتایری امروزی توسط یک صنعتگر فرانسوی اختراع شد. این بایسکل از چوب ساخته شده بود که بیشتر در زمینهای انوار قابل استفاده بود. اما بعدها بایسکل توسط امی صنعتگر فرانسوی به بایسکل آهنی مبدل شد و مک میلن اسکاتلندی برای او زنجیر، رکاب، زین و پایدان اختراع کرد.
اما فعلا انواع گوناگون بایسکل ها ساخته میشه، و خصوص بایسکل های ورزشی که با آن در مسابقات اشتراک میورزند. دکتر نادرشان ننگرهاری هم با بایسکل سپورتی خود به 14 کشور در مدت 1 سال و 6 روز سفر کرد. او این سفر در سال 2002 میلادی آغاز کرد و در سال 2003 میلادی به پایان رسانید و با یک عالم افتخار بیرق افغانستان در جهان برافراشت.
یکی چی وقت با آقای نادرشاه احساس بایسکل رانی دست داد و اولین بار در کدام مسابقات اشتراک کرده بود از زبان خودش بشنوید.
من اوس وقت بسیار خورد بودم که پدرم بام بایسکل گرفت، همیشه مکتب که میرفتم میامدم، او وقت صنف 2، 3 و 4 دو قریه که ما زندگی میکردم بوجه بندازی ما بچه ها که بودم بایسکل نداشتن. وقتی که ما در بایسکل بالا میشدم میخواستم طرف مکتب بودم، پشترم مشتکار هم میبودم بچه همسن ما، کسی بایسکل تیلا میکرد، کسی میشش در قنجاغا و دگونم. وقتا همیشه ما یکی دو تار که تخت میشدم در بایسکل میبردم. متاسفانه دو وقتی که ما در مکتب بودیم، در فاکولته بودیم، امی اوضاع و حالات افغانستان قسمی بود که شرایط جنگی بود، امی زمینه مساعد نشد که ما در المپیک جهانی در مسابقات ورزشی اشتراک کنیم. یک فاصله بین جهان و افغانستان تقریبا به وجود آمده بود. بده یک خشت تازه، بده یک خشت دیگر، گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر، گل بیاور دل بیاور خانه را سازه مستر.
با وجود مشکلاتی که در افغانستان وجود داشت، باز هم آقای ننگرهاری با احساس که داشت به سفر خود ادامه داد.
یکی هدف سفرش چی بود و زمینه سفرش کیها مساعد ساخت، خودش چنین حکایت میکنه.
ما فقط خواستم که می درد وطن خود، درد ملت خود به دنیا برسانم، که به خاطر صلح افغانستان، به خاطر وحدت افغانستان باید همه کار کنیم. و اینمی سفرم که بود به نام سفر صلح بود. زمینی سفر ما را که مساعد ساخت دولت افغانستان، وزارت محترم خارجه، ریاست جمهوری و همکاری که کردن باز دمی مکمل ولسی جرگه و اطلاعات کلتور وزارت ستام و کلشان. ما تشکر میکنم و المپیک افغانستان. آمدی خانه دل را چی چرا
آقای نادرشان ننگرهاری، ورزشکار افغان که لقب سفیر صلح کسب نموده، بعد از سفر طولانی خود تصمیم گرفت بایسکلی که به واسطه او از 14 کشور عبور نموده بود به موزیم ملی اهدا کند. آقای ننگرهاری هنگام تسلیمی بایسکلش با موزیم ملی در کابل در حالی که لباس دوره نادرشاه را پوشیده بود گفت هدفش از این کار آشنایی نسل‌های آینده با کارنامه های او می باشه.
در مورد ای که آقای ننگرهاری چقدر تقدیر شده و چی دستاوردهایی داشته او میگه
وقتی که آمدم من از طرف دولت افغانستان از طرف المپیک و از طرف مؤسسات مختلف ملل متحد حقوق بشر دفتر دیگه با من لقب سفیر صلح هم دادن مدالا دادن و تقدیرنامه دادن از طریق اولسی جرگان با من اینمی تقدیرنامه داده شد و خود منشی صاحب خواصی و کلیت رهبری ولسی جرگان با ما خیلی همکاری کردن. این سفر ما در 2002 شروع شد تا 2003 یک سال شش روز و حالا تقریبا یعنی چند روز پیش بسکل خود به موزیم دادم به موزیم ملی که دو مراسمی بود که دو بزرگی ما آمده بودن موین سفرهی بود و رئیس موزیم بود رئیس سوا بودن آزای ولسی جرگان بودن این همه گیز جمع داده بودن و بسیار دیگه مراسم خوب به موزیم افغانستان داده شد. این نخستین بار نیست که یک افغان با بایسکل مرزهای کشورها را عبور میکنه. در نیمه دوم قرن بیستم یک افغان دیگر که از طریق دیدن فیلمهای هندی عاشق مادوبالا هنرمند سینمای هند گردیده بود از کابل به هند به وسیله بایسکل سفر کرده بود و از سفر وی نیز با عنوان یک خاطره و دستاورد یاد میشه.
اما با آنکه به نظر میرسد سفر طولانی با بایسکل به امریکا خسته کن باشه، اما دیده میشه که دکتر نادرشاه این سفر بدون احساس خستگی انجام داده و قرار است این سفر بار دیگر صورت گیره و این بار یک سریال از او ساخته شود. در این رابطه آقای نادرشاه توضیح میده.
اگه خدا بخیر و خیرم مرتبه میخوایم که امی تو یک سفر صلح دمینیزیکه بخیر شروع کنیم که جوان شیردری از این سریال تهیه میکنه و ما فیروزان بسکل سفر بسکل داریم. اگر خدا بخیر انشاءالله که سفر ما تکمیل شد یک سریال خوبی خواهد بود که افغانستان با مردم افغانستان که در کشور آسیا رو پاس به اونها هم وصل خواهد کرد و زندگی زنام یک گزارش خوبی به کشور ما با افغان خواهد آورد انشاءالله.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی است. جوانان عزیز، ریاست عمومی مکاتب افغان ترک به منظور تبارز و انکشاف استعدادهای جوانان و نوجوانان معارف افغانستان در سه‌های علمی مخصوصاً در بخش‌های علوم طبیعی، ریاضی، فیزیک، کیمیا، بیولوژی و کامپیوتر از سال 2005 میلادی المپیاهای ملی را در یک تعداد شهرهای بزرگ افغانستان برگزار نمود. چنانچه در سال 2005 میلادی به مسابقه نخستین قدم اولین المپیاهای ملی به اشتراک شاگردان مکاتب شهر کابل تدویر یافت.
در مسابقاتی که میان فارغین ششمین دوره لیسه‌های آریانا افغان ترک هفته گذشته برا انداخته شد، در میان 95 تن از شاگردان اناس و ذکور فارغ این لیسه‌ها در بخش المپیاد یا پروژه‌های سائنسی شاگردان ممتاز لیسه‌های افغان ترک با پشت کار و خلاقیت خود و با کمک استادان استعدادهای خیش را در این بخش‌ها تبرز دادن که تعدادی از شاگردان موفق به اخذ تقدیرنامه‌ها و مدال‌ها شدند.
از جمع شاگردان ممتاز حسنا متعلم صنف دهم در بخش فیزیک اولین پروژهش موفق به اخذ مدال برنز و تقدیرنامه شد. ای که او چگونه به این موفقیت دست یافت از زبان خودش میشنوید.
پروژه خودم در بخش فیزیک بود و پروژه ما هم قسمی بود که با استفاده از نیروی فیزیکی انسان ما اولا انرژی برق تولید میکنیم و بعد از او با استفاده از این انرژی برق توسط محلول الکترولیز ما میتونیم هیدروژن استحصال کنیم که هیدروژن خودش یک ماده سوخت میباشد و نظر به پیش بینی های جهانی و در آینده های نزدیک هیدروژن یکی از مهمترین منابع تولید کننده انرژی خواهد بود. به خاطری که پروژه ما از صنف 10 شروع میشه از او خاطر ای اولین پروژه ما میباشه و بسیار خوش هستم که اولین پروژه خود مدال هم به دست آوردم.
گرچه ای بار اول نیست که شاگردان ممتاز لیسه های افغان ترک در افغانستان گرامی داشته میشن، اما این حرکت بازتاب دهنده استعدادهای جوانان افغان است که توانایی هایشان در سطح بین المللی در المپیاد های جهانی مطرح میکنن و همچنان الگو و سرمشق خوبه برای سایر جوانان کشورشان در راستای فراگیری دانش و تجربه های ساینسی میشن.
همچنان احمد مصطفی غزنوی یک تن دیگه از فارغان ای دور لیسه آریانا افغان ترک که در بخش کامپیوتر موفق به اخذ مدال نقره شده میگه
امروز مدال که من به دست آوردم در بخش کامپیوتر رقابت های ملی علوم طبیعی افغانستان در کامپیوتر من یک پروگرام را ترتیب کرده بودم با کمک استادایم که میتونستیم توسط متن های دری پشتو را به بسیار سادگی نوشته کنیم به خاطر خدمت به یک از زبان های ملی و رسمی خود و هم به خاطر آسان کردن و از بین بردن این مشکل من یک پروژه را ترتیب کردم پروژه ما استفاده میشه بعد از یک ماه پروژه خودم را استادای پنتون در میان میذاریم و کیبورد اصلی را برای ازش طراحی میکنیم و یکی برده به نام دری صرف به خاطر افغانستان و به خاطر مردم خود ولی هم زحمتکشی استادای خود میکنیم
لیسه های عالی آریانا افغان ترک از سال 2003 میلادی به این طرف با اشتراک در المپیادهای جهانی توانسته است با اخذ مدال ها ممثل توانایی های شاگردان این مکاتب در سطح بین المللی باشه
همچنان شاگردان لیسه های عالی آریانا افغان ترک در سال 2008 میلادی نیست دانسته بود مدال های گوناگون در عرصه های مختلف از المپیادهای معتبر جهانی دریافت کنند
ای که امسال چه دستاوردهایی داشتن و در آینده چه پلانهایی روی دست دارن آقای عبدالفتاح معاون تدریسی لیسه عالی آریانا افغان ترک چنین میگه
همه سال 120 نفر ما میگیریم به طریق کنکور که شاگردان بسیار مراجعه میکنن در حدود در هر مکتب از 5000-6000 نفر ما امسال در لیسه آریانا افغان ترک 5000 نفر اشتراک کردن که از تعداد 5000 به 120 نفر جذب میکنیم قسم 8 9 10 11 12 کتما میخوانن شاگردان ما همه سال در المپیادهای کامپیوتر لسان ترکی محیط زیست اینا اشتراک میکنن در هر پروگرام المپیاد برای میکنن اشتراک کردن یعنی دست خالی نامدن ما شاید عقص مدار طلا نقره و برنز از تقدمی اواخر یکی شاگردان ما در پروگرام سلسی رفتن اونا هم مدار برنز آوردن مکتب از شان رازیست در مجموع مکاتب افغانتون زمین ساز خوبی برای شاگردان افغانستان هستن برای کار خوب میشن و تدریس خوب میشن اینا تشویق میشن و با یک مصرف بسیار خوب به المپیاد های بین‌المللی اینا فرستاده میشن و دستاورد خوب میان که افتخار برای مکتبای ما و افتخار به معارف افغانستان و مجبور ما و افتخار برای افغانستان
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی قسمی که در شروع برنامه گفته بودیم حال وقت نشر آهنگی یفته است
بله در این یفته برای ما جواد کریمی میخوانند
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز، به پایان برنامه می‌رسیم.
اگر می‌خواهید که به ما نامه روان کنین، آدرس های پستی ما است:
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
مزار شریف 19،
خوست کندز 1،
جلال آباد 4،
هرات 40
و پاکستان 784، یونیورسیتی تاون، پشاور.
برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین.
www.azadiradio.com.
تا برنامه دیگه، خداوند یار و مددگارتان.
با باقی برنامه های رادیو آزادی باشین.